بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما جلسه قبل یه قسمت اول از فصل هفتم رو از در واقع آخر مبدأ و معاد، در حقیقت مبدأ و معاد فن ثانی، مقاله چهارم فصل هفتم بحث کردیم و در حقیقت همونطور که جلسه پیشم تصریح کردیم و این بسیار بسیار مهمه، این که اصالت وجود، وحدت سنخی وجود و تشکیک وجود، علاوه بر این که زیربنای حکمت نظری ملا صدرا به شمار میاد در حکمت متعالیه، زیربنای حکمت عملی هم به شمار میاد. چرا؟ چون حکمت عملی ملا صدرا که همونطور که عرض کردیم تو جلسات قبل در 10 هدف در واقع ملا صدرا باز کرده و قائل شده به این که کل حکمت عملی برای این است که این 10 هدف تأمین بشه و در حقیقت این 10 هدف به گونه ای انتظارات ملا صدراست از حکمت متعالیه، منتها تمام این 10 هدف در یک هدف جامع در واقع تجمیع میشه تحت عنوان تخلقو به اخلاق الله. خب تخلقو به اخلاق الله مبتنی است بر یک معنای خاصی از تقرب الالله و اون معنای خاص از تقرب الالله که در واقع یک معنای حکمی هست و به کل متفاوت است از معنای کلامی، دقیقاً مبتنی است بر اون 3 اصل و اون عبارت است از این که انسان مرتبه والای از سنخیت دارد با حق تعالی به لحاظ وجودی، البته بالقوه، و در سیر الالله این قوه ها به فعلیت میرسه و در حقیقت از کمالات الهی خداوند حقیقتن و نه مجازن حقیقتن بهره میبره و بر کمالات انسان افزوده میشه. اون کمال وجودی اصلی و اون کمالات وجودی الحاقی همه و همه در حقیقت از همان صنف کمالاتی است که خداوند واجد است به ذات و اسما و صفات الهی دلالت می‌کند بر همون کمالات به ذات و اون اصل کمال وجودی انسان که افاضه شده و اون کمالات الحاقی همه در حقیقت همون کمالات هستند منتها بالعرض. خب این فقط و فقط همونطور که عرض کردم مبتنی است بر اون 3 اصل، 3 اصل اصالت وجود، وحدت سنخی وجود و تشکیک وجود. خب حالا ملا صدرا در واقع میگه که ما اگر بخوایم تخلق و الالله اجرایی بشه، عملیاتی بشه، در حقیقت چه شرایطی لازم هست و چه بستری باید فراهم بشه و در حقیقت همه حکمت عملی ملا صدرا در حکمت متعالیه در راستای تبیین همین در واقع مسئله است. خب ملا صدرا همطور که عرض کردیم اون فصل 7 که آدرس دادیم از مبدأ و معاد و همچنین فصل 9 که امروز بهش میپردازیم و البته در یه قسمتی از شواهد و ربوبیه مشهد پنجم که گزینش کردیم در حقیقت این بحث ما رو پوشش میده و محورش رو برای ما باز میکنه. خب ببینید، یکی از چیزهایی که در آثار ملا صدر باید بهش توجه کرد اون عناوینی هست که ملا صدر قرار میده برای فصلها یا اون بحثایی که اون مبحثهایی که زیر مجموعه اون فصلها هست و ذیل اون عناوین به چه بحثایی میپردازه. مثلا همین فصل 7 که جلسه پیش در واقع یه دو تا پاراگرافش رو ما مرور کردیم، عنوانی که مطرح میکنه اینه: فی بیان سیاست و ریاست المدینه و ما یلتحق بها من اسرار شریعه به وجه تمثیلی. خب در حقیقت راز این فصل و در حقیقت اصل این بحث، این فصل ده همطور که از عنوانش پیدا هست، بحث سیاست‌های اداره مدینه هست، بحث در واقع شرایط ریاست مدینه هست و اون چه که به این دو مسئله ملحق میشه. منتها میگه همه اینها عبارت است از اسرار شریعت. خیلی ببینید، این یک نگاه خاصی است به شریعت. یعنی در واقع معارف وحیانی، دین، شریعت که البته یه بخشی از این شریعت فقه هست در این راستاست. یعنی در واقع فقه اسلام ذاتن و اصالتن فقه و سیاست است، فقه الاجتماع. یعنی در واقع ما اگر وجه اجتماعی و سیاسی فقه رو از فقه جدا بکنیم، از نظر ملا صدرا این فقه دیگه اون فقه اصیل نیست و اهداف و انتظارات دین رو هم برآورده نمی کنه. یعنی در حقیقت فقیهی از نظر ملا صدرا فقیه جامع و شرایط هست و در واقع فقیهی اصلا فقیه هست که نگاه جامع داشته باشد به شریعت و در این نگاه جامع هم ساحت‌های اجتماعی، هم ساحت‌های فردی، هم ساحت‌های خانوادگی رو در واقع به دست آورده باشه. و این که اصلا شریعت به دنبال چیست، به دنبال چه هدفی است، به دنبال در واقع رسیدن به چه مقصد و مقصودی است. بنابراین وقتی که این مشخص شد، خود به خود این یه امتحانی به شمار میاد برای فقیه در رابطه با استنباطاتش که آیا استنباطاتش در این راستا هست یا نه، آیا این مقصود و مقصد رو تأمین میکنه یا تأمین نمیکنه. ببینید اینجاست که در واقع اون فقه جامع، فقه مدنی، فقه تمدنی، فقه الاجتماع شکل میگیره. خب این شرطش اینه که در واقع وجه باطنی، یکی از وجوه باطنی فقه حکمت هم باشه. یعنی در خود به خود، حالا این بحث در فارابی هم هست، در ملا صدرا هم هست، حالا تو فصل نهم بهتر این مسئله مشخص میشه که حکمت عملی از دیدگاه اینها، یعنی لازمه حرف اینها اینه که حکمت عملی در واقع نسبتش با فقه در حقیقت نسبت علم اصول با فقه رو پیدا میکنه. یعنی در حقیقت نقش اصولی ایفا میکنه در راستای فقه. خب این خیلی نکته مهمی است، این باید در حقیقت کار بشه. حالا ما همه بحثایی که از این به بعد داریم در حقیقت وجهی از همین مسئله است که در حقیقت باز میشه، که حالا خب عرض کردم تخلق و به اخلاق الله در حقیقت بیانگره، که حالا البته بحث ملا صدر اینجا دقیقا همینه دیگه. ببینید اون خط صفحه 819، بله بله، ببینید تخلق و به اخلاق الله مبتنی بر چه اصلیه؟ مبتنی بر سیر الالله. سیر الالله، سیر الالله یعنی چی؟ یعنی سیر به سوی اتصاف به همه اسماء الهی. حالا سیر به سوی همه اسماء الهی، ملا صدرا میگه میسر نمیشود مگر با اجتماعات جماعت کثیره. اصل اولی لا شک ان الانسان لم يمكن ان ينال الكمال الذي لاجله خلقت الا باجتماعات جماعت کثیره متعاونین کل واحد منهم لكل واحد. یعنی دقیقا بحث اجتماع، اجتماع مدنی، تعاون، مشارکت، حالا این ادامه داره، یعنی لوازم داره. یعنی چون ببینید در اجتماع مدنی تعاون اجتماعی میتواند به گونه های مختلف صورت بگیره. خب ملا صدرا میگه که تعاون اجتماعی به هر گونه ای صورت بگیره، سیر الالله به صورت اینکه همه وجوه رو شامل بشه میسر نمیشه، بلکه حالا بعد میرسیم بهش، یکی از وجوه اصلی تعاون اجتماعی یعنی نوع نظام اجتماعی که درش تعاون اجتماعی شکل میگیره باید در واقع مبتنی بر عدالت اجتماعی باشه. خب حالا باز دوباره بحث بعدی پیش میاد، این عدالت اجتماعی چیه؟ آیا همطوری حرف کلیه؟ خب ملا صدرا در حکمت عملیش نه، عدالت اجتماعی رو کاملا کالبد شکافیش کرده و وجوه متعددیش رو در واقع بیان کرده و در ضمن این وجوه وجوه عقلی عدالت اجتماعی است. خب پس بنابراین ببینید اینها همه حاکم می شود بر اون نظام استنباطات فقهی فقیه. ببینید اینجاست که در فقه پای حکمت میاد تو کار، توجه میکنید؟ یعنی در حقیقت حکمت معطوف به فقه و فقه مسبوق به حکمت به این صورت که در واقع حکمت که حکمت عملی است در حقیقت نقش اصولی ایفا میکند در رابطه با اون فقه الاجتماع. خب ببینید حالا این رو ما به نوعی خیلی با این صراحتی که من الان بیان میکنم که ملا صدرا بیان نکرده، ولی مثلا علامه نایینی در تنبیه الامه و تنزیه المله خب تصریح میکنه به این مسئله، اونجایی که میگه چگونه شما در علم اصول، این تصریح علامه نایینی است، چگونه شما در علم اصول از اصل لا تنقض الیقین به شک کلی اصل استخراج میکنید و اونو مبنای استنباط تشکیل میدید، اما چگونه از اصل عدل، عدالت هیچ اصلی اصلا شما به دست نیوردید؟ خب مخاطبش فقه هاست دیگه، توجه میکنید؟ خب در واقع اصل عدل به عنوان یک اصلی که خب اینجا علامه نایینی میگه باید نقش اصولی ایفا بکنه مثل اصل لا تنقض الیقین به شک، منتها این اصل عدل در واقع یکی از اصول اساسی در حکمت عملی است و در واقع وجهه حکمی دارد. اینجاست که پای حکمت باز میشه در علم اصول و تأثیرش رو میذاره رو فقه. توجه میکنید و اینجاست که اون نقش عقلانی که ما به عنوان منبع قائلیم در فقه اینجا عملیاتی میشه و الا یه تعارف بیشتر نیست. منبع فقه مثلا 4 تا یا حالا 3 تا کتاب، سنت، عقل، حالا اجماع رو کاری باش نداریم، ولی اون چیزی که همه تصریح دارن اینه: کتاب، سنت، عقل. خب اما عقل واقعا بالفعل و به صورت اجرایی و عملیاتی چه نقشی ایفا میکنه در فقه؟ ما تا پای این در واقع اصول رو پیش نکشیم نقش واقعی عقل به دست نمیاد، برجسته نمیشه و در حقیقت علامه ناینی همینو داره میگه. حالا بعد علامه مطهری هم همینو میگه. حالا عبارات علامه مطهری نمیدونم وقت بکنیم بیاریم یا برسیم یا نه، ولی به هر حال پس ببینید ملا صدر قدم به قدم میاد پیش، میگه در واقع هدف از خلقت انسان چیه؟ خب میگه اون رسیدن به اون کمالی که انسان برای او خلق شده. خب کمالی که انسان خلق شده که به اون برسه چیه؟ اون تقرب الالله، سیر الالله. خب تقرب الالله و سیر الالله در چه صورت عملیاتی میشه؟ توجه بکنید اینجا بحث فردی نیست، یعنی بحث خود به خود اجتماعی میشه، صورت اجتماعی پیدا میکنه. چرا؟ چون همونطور که عرض کردیم تقرب الالله و سیر الالله سیر به سمت اسماء الهی است و در واقع بسیاری یا همه اسماء الهی تجلیات سطح متعالیش در یک زندگی اجتماعی مدنی تمدنی امکان پذیره. خب حالا پس بنابراین ببینید ما رسیدیم به زندگی اجتماعی، زندگی مدنی. حالا این زندگی اجتماعی و مدنی باید به چه صورتی باشد؟ چه نظام اجتماعی درش حاکم باشد؟ چه اصول و قوانینی درش حاکم باشد که سیر الالله یا در حقیقت اتصاف به اسماء و صفات الهی و بهره بری از انوار اسماء الهی در سطح متعالی خودش برای همه امکان پذیر باشد؟ ببینید امکان پذیر باشد. حالا کار نداریم در واقع در اجتماع مدنی بعضیا نخواستن این سیر رو پیش برن، ولی در واقع امکانش باید برای هر کی که بخواد فراهم باشه. وقت اینجاست که در واقع ملا صدرا از اجتماع قدم به قدم میاد پیش و میرسد به عدالت و اصول زیرساختی عدالت. خب حالا ما میخواییم این بحثا رو در حقیقت پیش بریم. در فصل نهم باز ببینید چه بحثایی رو تحت چه عنوانی میاره. یعنی همطور که عرض کردم ارتباط عنوانایی که ملا صدرا میزنه به بحثاش با خود بحثا، یعنی این ارتباط رو واقعا باید روش توجه کرد. فصل 11 یعنی الفن و ثانی المقالت الرابعه فصل 11. فصل 11 در واقع دو تا تنبیه داره. تنبیهون دوم شما اینجا مد نظر قرار میدیم. فصل 11 هم عوض میخوام. نه اون فصل 7 بود. بله بله. جلسه قبل فصل 7. بله نه من اشتباه گفتم. فصل 7 این بحثی که تا الان داشتیم. فصل 7 الان فصل 11 هست. در فصل بله 834. بله بله تنبیهون. حالا اینجا ببینید قد تبین و تحقق به شواهد شرع و بصائر العقل ان مقصود الشرائع کلها سیاقت الخلق الى جوار الله و سعادت لقائه و الارتقاء من حضیز نقص الى ذروت الکمال. یعنی در واقع اون نقطه شروع رو باز ملا صدرا اینجا آره یعنی متذکر میشه که اصلا هدف ارسال انبیا، هدف اومدن شریعت، حالا چه از طریق شواهد شرعی چه از طریق بصائر عقلی ما پیش بریم، به اینجا میرسیم که مقصود همه شرایع به طور کلی عبارت است از سوق پیدا کردن خلق الی جوار الله و ارتقا از حضیض نقص الی ذروت الکمال. که خب حالا توضیح میده که این ارتقا از حضیض نقص به ذروت الکمال جز این محقق نمیشه که انسان در واقع تمام هویت خودش رو و تمام به دست آوردن کمالاتی که لایق این هویت هست چیزی نیست جز اینکه خودش رو به عنوان بنده حق تعالی به رسمیت بشناسه و در واقع وجود حق تعالی رو به عنوان تمام هویتش رو به عنوان هویت ربوبی در واقع بشناسه. لذا میگه فما لم یعرف العبد نفسه بالعبودیت فلم یعرف نفسه. عبارات خیلی دقیقه. فلم یعرف نفسه ولا ربه. اگر در واقع کسی خودش رو به عبودیت نشناسه، در حقیقت نه خود رو شناخته و نه رب رو شناخته. و ما لم یعرف ربه به ربوبیه فکذالک لم یعرف ربه ولا نفسه. پس بنابراین اذ کما ان معنی العبودیت مقوم له. دقت بفرمایید اینجا با بحثمون وجودیه و بحثمون حکمته. یعنی در حقیقت عبودیت حق تعالی مقوم وجودی انسانه. کذالک معنی الالهیت و ربوبیت عین ذاته تعالی. خب حالا این البته هم بصیرت عقلین رو میگه و هم شاهد شرعی این رو میگه، از شریعت در واقع دلیل آورده و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. خب حالا دقت بکنید اینجا چطور میاد سراغ زندگی دنیوی، زندگی معیشتی، بحث اجتماع، بحث عدالت. میگه فقط علم ان مقصود الشرائع لیس الا معرفت الله. خب دقت بفرمایید، پس مقصود اصلی شرایع همه سیاقت الخلق الی جوار الله بود دیگه. اما شرط اصلی سیاقت الخلق الی جوار الله در واقع عبارت است از معرفت الله. پس از سیر الالله به عنوان هدف خلقت و فلسفه خلقت رسید به معرفت الله. لذا میگه فقط علم ان مقصود الشرایع لیس الا معرفت الله و صعود الی یسلم معرفت النفس به ذلت و العبودیت و کونها لمعت من لمعات ربه مستهلکت فی. یعنی در واقع مقصود همه شرایع این است که این معرفت برای انسان حاصل شود که انسان خودش رو تسلیم بکنه، یعنی در واقع خودش به این باور برسد که در حقیقت نفس به وسیله ذلت و عبودیت و در حقیقت این که لمعه ای از لمعات ربه هست، جلوه ای از جلوات رب هست که در واقع مستهلکن فی. دقت بکنید اینا رو ما اگر بخوایم به لحاظ عقلی اصالت وجود، وحدت صنفی وجود، تشریک وجود و در قائل نباشیم، نمیتونیم به لحاظ عقلی بگیم که انسان هویت وجودیش در واقع لومه ایست از لمعات او. اگر ما قائل به تباین سنخی باشیم که نمیتونیم بگیم این جلوه ایست از او، لومه ای از لمعات اوست، نوری از انوار اوست. اما ببینید حالا بحث از اینجا شروع میشه، لکن لا یحصل هذا الا فی حفل حیات دنیا. این در همین زندگی دنیوی این کار باید صورت بگیره، این مقصود باید به دست بیاد تو همین مسیر زندگی دنیوی. به قول استاد مطهری در همون تفسیر سوره حمدشون این رو مطرح میکنن، صراط المستقیم از متن همین زندگی، از پیچ و خمهای همین زندگی میگذره و میره. در واقع صراط المستقیم چیزی نیست جز همین گردنه هایی که ما تو مسیر زندگی دنیوی داریم با همه بالا و پایینیاش. راهمون رو بعد از همین پیچ و خمها در واقع پیدا بکنیم و پیش بریم. حالا ملا صدر در واقع میگه که این که فرمودن از دنیا مزرعت الاخره، این در حقیقت کنایه از همینه که از همین مسیر حیات دنیوی. خب حیات دنیوی هم عرض کردیم در واقع حیات اجتماعیه. حیات دنیوی انسان متفاوت است با حیات دنیوی حیوانات، متفاوت است با حیات دنیوی گیاهان. حتی حیات دنیوی انسان متفاوت است با حیات دنیوی حیواناتی که زندگی اجتماعی دارند، مثل مورچه، مثل موریانه، که اتفاقا زندگی اجتماعیشون هم زندگی بسیار بسیار پیچیده است. زندگی اجتماعی حیوانات حتی اونایی که در نهایت پیچیدگی هست به هیچ وجه حیات مدنی نیست. اجتماع مدنی اینا تشکیل ندادند. توجه میکنید بر اساس غریزه است. لذا از همون ابتدا یک زندگی پیچیده اجتماعی داشتن تا آخرم همینه. ولی انسان نه، انسان دائما توسعه پیدا میکنه. چرا؟ چون در حقیقت اینجا بر اساس آگاهی، توسعه آگاهی اراده، انتخاب، تصمیم گیری صورت میگیره. این زندگی اجتماعی و در حقیقت دلیلش هم اینه که این انسان در درون اون زندگی اجتماعیش میتونه اسیان کنه و در واقع اون زندگی اجتماعی رو، نظامش رو به هم بریزه و یک نظام اجتماعی دیگه برقرار بکنه. این چیزی نیست که ما در حیوانات در حقیقت داشته باشیم. خب حالا فسار حفظ دنیا، ببینید هی مرحله به مرحله میره جلو. فسار حفظ دنیا التی هی نشأة الحسی للانسان ایذن مقصودن ضروری ینتابن لدین. ببینید از یک ضروری ما میرسیم به یه ضروری دیگه. مثلا حالا از ضرورت حیات دنیوی میرسیم به ضرورت حفظ حیات دنیوی، از ضرورت حفظ حیات دنیوی میرسیم به ضرورت همه اعمال و همه منش و روشی که حفظ حیات دنیوی رو تضمین میکنه. بعد حالا اون عملات چیه؟ یک به یک میگه ملا سعدا دقیقاً عینش رو، جزئش رو برای ما بیان میکنه. لأنه وسیلتون الی، برای اینکه در واقع حفظ دنیا وسیله است که در واقع باعث میشه که رومون به سوی او بتونه باشه. و المتعلق من امور دنیا به معرفت الحق و زلفا لدیه تحصیل و نشأت الاخره و القرب الی تعالی شیئان. میگه از آنچه که متعلق به امور دنیا هست که در واقع معرفت حق رو به دنبال دارد و تحصیل نشأه آخرت و قرب به سوی او را در بر دارد، دو چیز است: النفوس و الاموال. ببینید رسید به اموال. حالا در بحث اموال ملا سعدا ببینید چه اصولی را میاره، چه مباحثی رو در واقع مطرح میکنه. خب پس ببینید اصلا قوام حیات دنیوی زندگی انسان یکیش عبارت هست از نفوس و بقای نفوس، چون اگر نفوس بقا نداشته باشند که اصلا بستری برای زندگی اجتماعی فراهم نیست. و دوم این که در واقع نظام مالی این زندگی اجتماعی، چرخه اموال، که در حقیقت تأمین معیشت انسان‌ها و در حقیقت راهی است برای اینکه اون بقای نفس تداوم داشته باشه، اینها در واقع میشن ضروریاتی که اگر برقرار نباشند سیر الالله انسداد درش صورت میگیره. حالا چگونه؟ وارد جزئیات میشه ملا صدرا. بله منافات داره و ملا صدرا به هیچ وجه هیچ کدوم از اینا را قبول نداره اصلا و ابدا. یعنی در واقع ببینید توجه بکنید، گریز از دنیا، گریز از مال، گریز از عمران دنیا، اینها در صورتی سد راه میشه که تبدیل در واقع در صورتی انفتاح راه میشه و راه گشا میشه و باعث کمال میشه که در حقیقت گریز از مالگرایی و دنیاگرایی باشه. ببینید خیلی تفاوت هست بین دنیاداری و دنیازدگی. یه وقت هست که دنیا هدف من میشه، این صد، اما یه وقت هست که نه، این دنیا وسیله من میشه. توجه میکنی؟ این در واقع باعث کمال میشه. شما با دنیاداری در واقع به نحو بسیار بهتری میتونی اسم جواد، اسم رحمان، اسم کریم، اسم عزیز، اسم موعظ رو در حقیقت به ظهور برسونی و متجلیش بکنی در زندگیت. دقیقاً بله 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 کاملا بله کاملا ارزش میده. توجه میکنید؟ ارزش میده و این خیلی نکته مهمی است. این دقیقاً منتها دقت بفرمایید. اینجا ملا صدرا میگه که اینجا یه به قول من رو پیچ خطرناکی هست. اینید ملا صدرا میگه که ما باید معرفت پیدا بکنیم و بر اساس معرفت وظایف خودمون رو انجام بدیم، منتها این مسیر خود به خود شرایط رو برای قدرت، شرایط رو برای مال، برای ثروت فراهم میکنه. ولی این که شما از همون اول فعالیت بخوای دنبال قدرت باشی، وقت اینجا در واقع قدرت گرایی جایگزینه این می شود که قدرت یک وسیله باشد. یعنی اینجا خیلی خطرناکه. همین جاست که نقش تزکیه نفس در حکمت عملی مشخص میشه. توجه میکنید؟ یعنی به موازات همه این بحثای اجتماعی که ملا صدرا میکنه، تزکیه نفس در حقیقت برای اون حرف اول رو میزنه. خب حالا ببینیم که وقتی میگید که تحصیل نشعه آخرت و القرب الی تعالی دو چیزه، ببینید ارزش گذاری ها، تحصیل نشعه آخرت و قرب به سوی او دو چیز است، النفوس و الاموال. اینجا برای اموال ارزشه، ارزش قائل میشه. خب حالا ببینیم مقصودش چیه. مقصودش از اموال به عنوان این که برای ما میتونه تحصیل نشعه آخرت بکنه چیه؟ خب حالا باز هی میگه که اون هدف اولیه رو گم نکنید. ببینید باز تاکید میکنه فاذا کان معرفت الله هی الغایت القصوى و ثمرت العلیا. میگه هدف رو گم نکنید. میگه پس بنابراین وقتی معرفت الله که مقدمه سیر الالله هست، در واقع مقصود اصلی ماست، غایت القصوى هست، پس بنابراین فافضل الاعمال دنیویه ما بهی یحفظ المعرفت علی النفوس. پس بنابراین افضل اعمال دنیوی اونیست که باعث بقای معرفت الله می شود علی النفوس. چطوری داره اجتماعی بحث مطرح میکنه؟ در واقع افضل اعمال دنیوی این است که ما تمهیداتی داشته باشیم، نظام اجتماعیمون به گونه ای باشد که معرفت الله برای نفوس دوام داشته باشه، بقا داشته باشه. که این به چه صورت امکان پذیر است؟ حالا اینجا ببینید چقدر جالب ملا صدرا میگه. این خب یک سری علل و عوامل مستقیم داره، یک سری علل و عوامل غیر مستقیم، یا حالا بتونیم بگیم علل و عوامل اعدادی داره. عامل مستقیمش برای اینکه معرفت الله در نفوس در اون مدینه بقا داشته باشه، خب عبارت است از به تعلیم و هدایه او به تعلم و دراست. تبیین باید بشه دیگه. این بحث بحث معرفته. نه نه خب حال بذارید تا دنبالش پیش بریم، دنبالش پیش بریم، دقت بکنید. میگه که در واقع باید تبیین بشه. سیر الالله در واقع بخشنامه ای نیست، معرفتش باید حاصل بشه. خب معرفتش هم که بخشنامه ای حاصل نمیشه، دستورالعملی حاصل نمیشه، باید تبیین بشه، تدریس بشه. بعد در ضمن بحث نفوسه، یعنی در واقع ما باید یک برنامه ریزی اجتماعی داشته باشیم در راستای گسترش فرهنگ معرفت الله و سیر الالله. خب حالا ملا صدرا میگه که اما این فقط مسئله ما را حل نمی کنه. میگه ویلیه ما ینفع فی ذلک. اما ما باید ببینیم که به این مسیر چه چیزهایی کمک میکنه. خیلی عبارت و تعبیرات دقیقه و میگه برای اینکه معرفت الله بقا پیدا بکنه بر نفوس در جامعه، یه چیزای کمکی لازمه. یعنی صرفا شما نمیتونی به تبیین بسنده بکنی، به تدریس و تعلیم بسنده بکنی. و هو چیه اون مایلیه و یلیه ما ینفع فی ذلک؟ میگه و هو ما بهی یحفظ الحیات علی الابدان. همه آنچه که باعث میشود سلامتی جانی و بدنی نفوس در جامعه برقرار بشه. توجه بکنید ما بهی یحفظ، همه آنچه که باعث میشود. خب ببینید همه آنچه که مثلا باعث میشود حیات در واقع حیات انسان‌ها تأمین بشه به لحاظ جانی و به لحاظ سلامتی، خب این که دیگه به عهده فقه نیست، به عهده حکمت هم نیست. ببینید اینجاست که در واقع ملا صدرا میگه فلسفه مخدوم همه علومه، یعنی پای همه علوم میاره تو کار. تو کسر اسنام الجاهلیت این عبارتش هست که فلسفه مخدوم همه علوم هست، یعنی در واقع خدمت پذیر همه علوم هست. چرا؟ چون ببینید حکمت داره در این راستا حرکت میکنید، حکمت در این راستا حرکت میکنید که معرفت الله عمومی بشه. چرا معرفت الله عمومی بشه؟ برای اینکه میخواد سیر الله عمومی بشه. اما برای اینکه اینا عمومی بشند، خب علاوه بر تبیین و تعلیم و هدایت و اینها، در واقع باید نظام سلامت اجتماعی به لحاظ جانی و بدنی تأمین بشه. خب و آنچه که این نظام رو برای ما به اجرا در میاره، این دیگه اصلا تو شرایط مختلف مختلفه، تو زمانهای مختلف، تو مکانهای مختلف، اصلا مختلفه، که دیگه اصلا نه کار فقه نه کار حکمت، اینجا پای علوم میاد تو کار. توجه میکنید؟ پای علوم میاد تو کار. سیر الله، ببینید تا از نظر ملا صدرا این سیر تا یه جایی میتونه پیش بره. این سیر فردی درونی در همون مراحل پایینه دستاورداش. اگر این سیر بخواد به مراحل عالیه نائل بشه، اصلا و ابدا به این صورت امکان پذیر نیست. توجه میکنید؟ بنابراین تزکیه‌ای که در واقع مبتنی باشد بر جامعه گریزی، مبتنی باشد بر زندگی فردی، به قول شما تو پستو، این اصلاً در واقع اون دستاوردی که خداوند ارادش تعلق گرفته و لایق انسان قرار داده اون دستاورد را، اون کمال لایقه انسانی از این طرق به دست نمیاد. توجه میکنید؟ بله دقیقاً، بله بله، اصل دقت بفرمایید، این اصل اساسی در حکمت عملی ملا صدراست که فقط و فقط در تعاون و در پذیرش مسئولیت اجتماعی و انجام اون مسئولیت ها و تعهد ها، اونم به نحو احسن، فقط و فقط در پرتو این نوع زندگی هست که اهداف عالیه به دست میاد، اهداف عالیه یک کمالیه به دست میاد. توجه میکنید؟ این اصل اولی و اصلی ملا صدراست که به گونه های مختلف در جاهای مختلف تکرار کرده. توجه نه اینکه یه بار بگه و رد بشه. بحث ما اجتماعیه. ببینید بحث این است که اگر کسی خواست بعد امکانش برش فراهم باشد. توجه کنید. چرا؟ خب و بعده، اما بعد از حفظ جانی و سلامتی، و بعده ما یحفظ به الاموال و ما به المعایش علی الاشخاص. نظام اجتماعی جامعه باید به گونه ای باشد که اموال امنیت داشته باشه، مورد حفاظت باشه، و به دنبال اموال ما به المعایش علل اشخاص، امنیت شغلی در واقع باید وجود داشته باشه، معیشت ها باید برقرار باشه. توجه میکنید؟ حالا نکته بسیار مهم اینه، میگه فهاذهی ثلاثه مراتب ضروریه فی مقصود شرع عقلا. میگه مقصود از شریعت، یعنی این سه تا، حفظ جانی و سلامتی نفوس، همچنین حفظ اموال و آنچه که حفظ اموال به آن وابسته است. حفظ معیشت ها و آنچه که حفظ معیشت ها به آن وابسته است. همه مقصود شرعه. چرا؟ چون شرع مقصود اصلیش سیر الله بود. سیر الله هم دو پایه داشت، معرفت الله و آنچه که کمک میکند به این سیر الله. پس اینا مقصوده، چون بدون اینا امکان نداره سیر الله، و سیر الله هم مقصود شرعه، پس بنابراین اینها هم مقصود شرع است عقلا. پس بنابراین در واقع نظام استنباطات احکام فقهی اینها، این امور عقلا برش حاکمه. یعنی اینجاست که در واقع جایگاه عقل عملیاتی می شود. اونجایی که شما میگید فقه سه تا منبع داره، کتاب، سنت، عقل، شما تا حکمت عملیات پاشو تو کار نیاره عقل عملیاتی نمیشه به عنوان یه منبع. اینه توجه بکنید، اینجا ما میگیم عقل منبع ابزار نیست، منبع. خیلی نکته مهمی است. یه وقت میگیم که آقا عقل ابزاره دیگه، خب ما تو استفادهمون از کتاب و سنت عقل هم استفاده میکنیم. خب اینجا در واقع میشه دو تا منبع و چند تا ابزار. کتاب سنت به عنوان منبع، چند تا ابزار هم داریم، حالا یکیش عقل. نه، عقل به عنوان منبع مطرح کردی. منبعیت عقل عملیاتی نمیشود مگر اینکه شما پای حکمت عملی بیارید تو کار. خب حالا فاکبر الکبائر ما یسد باب معرفت الله و یلی ما یسد باب حیات النفوس و یلی ذلک ما یسد باب المعایش التي بها حیات النفوس. پس بنابر این بزرگترین گناهان اونیست که باب معرفت الله را سد میکنه، باب حیات و نفوس را سد میکنه، و آنچه که باب معایش را سد میکنه. اینا میشن اکبر در واقع کبائر. فحسل من هازا ان فعل المعاصی کفعل طاعات علی ثلاث مراتب. پس همونطور که برقراری اونها در واقع فعل طاعت را امکان پذیر میکنه، در واقع به ازای اون سه تا ضدش هم سه تا معصیت هست که در حقیقت سد سیر الله رو عملیاتی میکنه. خب اولها ما یمنع من معرفت الله و معرفت رسوله و ائمته بعدها و هو الکفر فلا کبیر تفوق الکفر اذ الحجاب بین العبد و بین الله هو الجهل و الوسیلت المقرب الی هو العلم و المعرفت. دقت بکن، ببین اینجا ملا صدرا کفر رو نمیاره رو صرفا یک سری افعال و اعمال ظاهری. میگه نه، کفر رو تو باید ریشه یابی بکنی. اون جهله، جهله که باعث کفر شده. جا نمیتونی فقط زوم کنی رو فعل. و معرفت الله و سیر الله یا به عبارتی انجام طاعات. هدف از انجام طاعات چیه؟ هدف از انجام طاعات سیر الله دیگه. خب این اگر بر پایه معرفت نباشد، انجام عبادات بر اساس معرفت نباشه، که این قرب نمیاره. پس بنابراین شما ببین در واقع حکمی داره فکر میکنه. متاسفانه تو از اونجایی که در واقع دین یه جورایی فرو کاسته شده به فقه، اینجا فقط و فقط به عمل و ظاهر عمل فکر میشه. ببینید من بارها گفتم، من بحث به اینجا که میرسه معمولا این مثال رو میزنم، میگم مثلا میخوان یه دانشگاه اسلامی درست بکنند. خب ساده ترین مسیر و تند ترین مسیر و سریع ترین مسیر انتخاب میشه، صدور یه بخشنامه. خب اول وقت تو دانشکده ها نماز جماعت برقرار بشه، اذان گفته بشه، لباس اینطور، پوشش اینطور و ردیف بشه. خب اینا هم عملیاتی میشه، به لحاظ اداری اینا عملیاتی میشه. ولی حالا این دانشگاه دانشگاه اسلامیه. خب اگر صرفا شما فقهی بخوای نگاه بکنی، بله این دانشگاه دانشگاه اسلام. ولی اگر بخوای حکمی فقهی نگاه بکنی، ببین من نه قائلم به حکمت صرف، نه قائلم به فقه صرف. ما باید معرفتی معنوی حکمی فقهی به مسئله نگاه بکنید. اونید بستگی به روی کرده ما دارد. یعنی شما فقه جواهری هم میتونی بیاری فرو به کاهی به همین چیزی که عرض کردم. بستگی به روی کرده شما دارد. اما اگر ما روی کرده حکمی فقهی داشته باشیم، میگیم نه این که ظاهر دانشگاه اسلامی شد، دانشگاه اسلامی نشد. دانشگاه اسلامی اون وقتی است که در واقع معرفتش هم باید باشه. دقیقا ببینید تفاوت ها اینجاست.
این مقدمه‌ای برای سیر. فرق همونیه که ما رو تو سیر موتورمون رو میبره جلو. یعنی چون نه حالا تو بیان
بله منتها ببینید اینجا بحث سر نگاه هم هست.
ببین نگاه
حکمی فرق مقدمه نیست، خود همون منتها. ببینید دقت بکنید، عمل و نگاهی که شما در عمل دارید اونم جز سیره. یعنی معرفت احسن، یعنی در واقع معرفت یا حکمت، معنویت، اخلاق، عمل جزی از سیره. توجه میکنید؟ به عبارت دیگه فعل شما این در واقع ظاهری ترین ساحتش همون فقه، ولی این ظاهری ترین ساحت یه ساحت باطنی داره، اخلاق. همین اخلاق یه ساحر باطنی داره، معنویت. همین معنویت یه در واقع لایه دیگه ای ساحت باطنی تر داره، معرفت یا حکمت. ترجمه کنیم، یعنی در واقع ببین ما نمیتونیم جزیره ای فکر بکنیم و عمل بکنیم. فقه برای خودش یه جزیره، اخلاق برای خودش یه جزیره. الان این از همه تفکیک، از هم دیگه تفکیک شده و در واقع 99% حوزه ها رفته رو فقه. در صورتی که حکمت زیر ساخته اون معنویت، حکمت یا معرفت زیر ساخته اون معنویته، اون معنویت زیر ساخته اخلاقه، اخلاق اون زیر ساخته فقه. یعنی عمل ما یک عمل چهار لایه ایست، چهار ساحتی است. توجه میکنید؟ وقت ببینید اینجاست که در واقع یک گفتمان، یک گفتگو شکل میگیرد بین حکما، اخلاقیون، اصولیون، فقها. و البته در دایره این گفتگو، گفتگوهای بینارشته‌ای هم شکل میگیره بین علوم الهی، علوم انسانی. ترجمه میکنیم. و اینجا در واقع اون چیزی که پایه هاش کم کم داره شکل میگیره همون پایه های تمدنی هست. پس بنابراین داره این تمدن و پایه های تمدنی دستورالعملی و بخشنامه‌ای و اینها نیست. یه بستر باید فراهم بشه، اونم یه قرن، دو قرن، سه قرن، تا یه چیزی از توش در بیاد. و الا حالا یه جمعی تشکیل بدیم و یه گروهی به دست ایجاد بکنیم و یه بودجه براش بذاریم و یه برنامه هم بذاریم و 10 سال دیگه برسیم به تمدن نوین اسلامی. نه، همه شعاره. توجه میکنیم اون و بستراش بستره یه نرم افزاریه. متاسفانه ما میایم بستره رو فقط سخت افزاری میکنیم، هی نهادها رو به وجود میاریم و اونا اتفاقا مسیر عقب میندازن، طولانی تر بکنید. خب بنابراین در واقع اولها ما یمنع من معرفت الله و معرفت رسوله و ائمه، که حالا اینجا میرسد به علم و جهل که خوندیم. ار رتبت الثانیه، من دیگه نمیخونم همه عبارات رو، یه 6-7 خط که بیایم پایین تر. ار رتبت الثانیه النفوس، ببینید دوباره دارد هی یلی حمایان فاوفی دالکا هی بازش میکنه. ار رتبت الثانیه النفوس از به بقائها و حفظها تدوم الحیات و یحصل المعرفت بالله و الیوم الاخر. خب برای همین هم در واقع میگه فقط لو نفس لا محاله من جمله الکبائر. باز دوباره 7-8 خط که بیاید پایین تر. ار رتبت و سالسه الاموال فا انها معایش الخلق. اصلا معیشت انسان ها بر پایه مال میچرخه. تو جامعه انسانی چون مال رو از دست یکی بگیر، سرمایه یه نفر از دستش بگیری، در واقع چرخه زندگیش رو ازش گرفتی. مولا صدر هم گردی صد معرفت الله هست و اون نظام اجتماعی اقتصادی که در واقع این چیزا زیاد براش مهم نیست. چرخه مالی مردم براش مثلا از اهداف 10 و 20 و 30 هست. مولا صدام یادی صد باب معرفت الله. خب حالا میگه فلا یجوز و تسلیت و ناس علا تناول ها کیف شاؤو حتی بل استیلا و سرقت و غیره ما. پس بنابراین تسلط مردم بر اموال نمیتونه به هر صورتی باشه، به هر گونه ای، کیف شاؤو، هر طور که خواستن، حتی بل استیلا و سرقت و غیره ما. حالا و غیره ما مثلا بعدش توضیح میدادن بر اساس ربا، استیلا بر اموال، اگر اموال تحت استیلا در بیاد، خب این یعنی این که یه بخش زیادی از مردم در واقع چرخه اموالشون درش اختلال ایجاد شده، چرخه معیشتشون درش اختلال ایجاد شده. خب این در واقع چگونه ملا صدرا قدم به قدم چید و اومد جلو. حالا بحث رو ما تو مرحله بعد باز اینها از نظر ملا صدرا جزئی تر میشه و در واقع به خصوص پای دو مقوله را میاره تو کار. ملا صدرا میگه برای اینکه همه اینا در واقع برقرار بشه، یعنی حالا چی باعث اینا میشه، پای دو تا مقوله بسیار مهم و اساسی رو میکشد وسط، یکی پای عدالت و یکی پای امنیت. و بعد باز جلوتر میره. خب حالا ما رسیدیم به عدالت. عدالت چیه؟ ما چه خط کشی داریم برای عدالت؟ عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی، عدالت سیاسی، خط کشش کو؟ همطور کلی که نمیشه حرف زد. توجه کنید. خب حالا اون خط کشها، ببین اون خط کشها همه میشه مقصود و شر عقلا. چرا؟ چون اون خط کش ها در واقع اگه نباشه اینا هیچ کدوم برقرار نیست. اینا که برقرار نباشه در واقع سد باب معرفت الله، بنابراین سد سیر الله. اون همه مقصود شرعه دیگه. خب اونا هم مقصوده، تا هر جا پیش برید مقصود و شرعه. خب من فکر کنم این جلسه دیگه خیلی ملموس و عینی شد که وقتی ما میگیم حکمت عملی ملا صدرا یعنی چه. توجه میکنید؟ و ما وقتی میگیم اصل عدالت، اصل عدالت رو متاسفانه اومدیم توی جمله خلاصه کردیم العدل حسن، خب که کار ازش نمیاد. از عدل حسنان چه کاری میاد؟ کلی بحثای جزئی هست، یعنی در واقع منتها حکمای ما و به خصوص حالا هم فارابی و خیلی خیلی فراتر از فارابی ملا صدرا، این عدل رو رفته تو دلش، عدالت رو کال بود که کافی کرده، خیلی خیلی فراتر از فارابی رفته، چندین قدم جلوتر از فارابی. کلا اینا رو انشاءالله ما بهش میرسیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. نه چرا چرا، ببینید در واقع فقه وارد جزئیات عملی میشه، حکمت که وارد جزئیات عملی نمیشه. منتها ببین اینجا بحث این است که این مباحثی که ما اینجا گفتیم، همونطور که گفتیم، نقش اصولی ایفا میکنه، نقش اصولی ایفا میکنه و حاکم میشه بر نظام استنباطات فقهی فقهی. توجه میکنید؟ و این خب همین چیزیست که معمولا امروز هم ازش بعضی ها تعبیر میکنن به نظام فقه مقاصدی. یعنی در واقع فقه ما و نظام فقه ما باید در جهت مقاصد شریعت باشد. منتها حکما ما میگن که مقاصد و شریعت یه بخش عمده ایش هم در واقع مقاصدی است که عقل کشف کند و به دست میارد برای شریعت. توجه میکنید؟ و خب البته اینجا حالا باز خیلی بحث ها پیش میاد. حالا اینجا آیا مثلا ما قائل هستیم به منطقه الفراق؟ اینا خیلی اینا حالا بحث هایی است که دیگه تو فقه و اصول باید بهش پرداخته بشه. آیا منطقه الفراق قبول کنیم قبول نکنیم؟ خب اینا در واقع قابل طرح و بحث هست. اصول چی کار میکنه؟ علم و اصول. خب یکی از مشکلات هم همینه که نه نه بحث همینه که اصول کاری نمی کنه که از مشکلات نه ببینید دقت بفرمایید. علم و اصول یکی از کارهایی که باید بکنید اینه که منبعیت عقل را به فعلیت برسونه. همون اصول عملیه، اصول عملیه منطقه در واقع باید بحث پیدا بکنه دیگه. چون الان ببینید علامه نایینی که از بزرگترین فقها و اصولیون زمان معاصر است دیگه قرن 14 حالا، اون در واقع میگه که چطور این تنقض الیقین به شک چکار میکنه تو اصول و ارتباطش با فقه. میگه چرا این کارو اصل از انجام نمیده، با اینکه مثلا شما برای تنقض الیقین به شک یه عبارت دارید اما برای اصل عدل این همه ما آیه و روایت و عقل و مباحث عقلی داریم و این چی تو در واقع یه اصلی نشده که از دلش اصول مختلف استخراج بشه. اینطوری داره بحث مطرح میکنه و یه مقدار لحن و زبان علامه نایینی اینجا تون میشه. توجه میکنید؟ خب این خطابش به فقهاست دیگه، خطابش که به مقلدین نیست که، این خطابش به فقهاست.
قرآن نور بودنش به همین علمی نیست. شما روزه بگید تا نور تا تقوا پیدا کنید. تو فقه ما این از این چیزا نداریم، یعنی این مقدمه رو میزنیم میخوانی نتیجه رو بگن که این کار رو انجام بده بر اساس این روایت.
به
حتی از اینا پیدا نمی کنیم، هم پیدا میزنیم پیدا نمی شد بحثای فقهی نبذار این فقه تو خیلی به شیراز هست.
نه نه نمیخوام بگیم کارایی نداره، مثلا ما در این مقام نیستیم. ببینید ما حرفمون اینه که
اشکال دیگه هم حتی اشکال قرآنی نبودن.
بله خب حالا اصلا آیت الله جواد آملی که آبی صاف و پاکاری رو دست همه مون گفت که ایشون گفتن که تو حوزه ها نه عقل حاکمه نه کتاب حاکمه نه سنت حاکمه، مشهور علما حاکمه. از آب صاف و پاک. نه واقعا ببینید این اشکالات، حالا ما که مثلا بیرون و اینا که این حرف رو نمیزنیم، ولی در واقع تو خودمون که نباید تعارف داشته باشیم، تو خودمون واقعا باید حلاتی بکنیم، مشکل کجاست، چطوری میشه این مشکل ها حل کرد. ولی حالا ما سخنرانی که نمی کنیم برای عموم، که یا مثلا تو روزنامه که چیز نمی نویسیم که
داریم.
بله بله، یعنی در واقع بحث به قول معروف در اون خانوادگی حالا اینه در واقع. بعد همین بحثا علامه مطهری هم مطرح میکنه به اونا یه فقهی برجسته، استاد مطهری به لحاظ فقهی کم کسی نیست، اون هم اتفاقا بحث هم میارد روی عدالت و در واقع میگه که چرا اصل عدالت جایگاه خودش رو به عنوان یه اصل در فقه پیدا نکرد.
مثلا
اینکه ما عدالت ها تو دستگاه فقه فقه فردی دون باشه احسن، اونم به چه صورت؟ ببین اتفاقا استاد مطهری این حرف رو خیلی قشنگ بیان میکنه، میگه ببین اینجا خیلی از فقها ها هستن میگن که ما که عدل رها نکردیم، ما بر اساس آنچه که استنباط میکنیم، چون از حدیث استنباط کردیم، در واقع عدالت عدالت. خب استاد مطهری میگه شما در مورد خدا و امینه نمیگید، بحث هست دیگه، آیا هر کاری خدا بکنه عدله یا هر کاری عدل باشد خدا میکنه. اونجا ما میگیم که هر کاری عدل باشد خدا انجام میده، البته نه به معنای معتزلی ها، اینا استاد دلیل تصریح میکنه. خب اون وقت شما چطوری اون در مورد خدایی حرف نمیزنید، وقت در مورد فقیه و فقه میخواید این حرف بزنید که هرچی من استنباط کردم عدله؟ نخه، عدالت باید حاکم باشد بر استنباط شما یه فقیه، منتها عدالت فقط یه اصل نیست، عدالت در واقع نظامی از اصوله، اون نظامی از اصول باید به دست بیاد. خب حکمت به دست میاره دیگه، حالا ما میرسیم بهش، ملا صدرا به دست آورد.
نداریم.
این بحثا که ما داریم پیش میریم، ملا صدرا در واقع داره بستر حکمیه فقه الاجتماع رو در واقع فراهم میکنه. بله
بسم
الله الرحمن الرحیم.